أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة و هم فیها خالدون. قرآن کریم بعد از بیان یک حقیقت دینی از قبیل توحید یا نبوت یا معاد، نتیجه ایمان و عدم ایمان و اون را هم ذکر می کند که اگر کسی ایمان نیاورد به چه کیفری گرفتار می شود و اگر کسی ایمان آورد از چه پاداشی برخوردار خواهد شد. کیفر تبهکاران را در آیه قبل بیان کرد، الان پاداش مؤمنان را ذکر می‌کند. می‌فرماید به کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن بونها بشارت دید. مورد تبشیر عبارت از بهشتی است که زیر درخت‌های اون بهشت نهرهای روان است. به این چند ابر اونها را بشارت دید. اول اینکه چندین جنت و بوستان برای اونها که از زیر همه اونها نهر جاری. دوم اینکه هر وقت از اون جنت ثمری به اینها رسید میگوین این همانی است که ما قبلا بهره بردیم. سوم آن است که میوه های مشابه و هماهنگ به اینها داده می شود. چهارم این است که همسران مطهر دارند. پنجم آن است که اینها جاودانه در بهشت می مانند. مضمون پنجگانه این آیه را به مؤمنین بشارت بدید، یعنی مورد بشارت همه این خصوصیات است. تنها به اصل بهشت بشارت نیست، بلکه با همه این خصوصیات تبشیر محقق است. اگر این خصوصیات اوصاف بهشت است، خدای سبحان می فرماید مؤمنین را به بهشتی که دارای این خصوصیات است بشارت بدید، یعنی هر یکی از این اوصاف می تواند مورد بشارت باشد. خلودش میتواند مورد بشارت باشد. داشتن همسرانی که خدا اینها را مطهر کرده، اینا تطهیر شده الهیان، نه تنها طاهرن بلکه مطهر من عند اللهن، بشارت است. هماهنگ بودن این میوه ها و همسان بودن اینها بشارت است. و اینکه هر وقت میوه نصیب اینها شد، اینها میگوین این همانی است که قبلا به ما دادن، این هم بشارت است. چه اینکه روان بودن نهر زیر اون بهشت هم بشارت است. در این کریمه مطالبی که هست بعضی در حد متوسط است، بعضی یک مقداری قابل دقت است، گرچه همه معارف قرآن دقیق است، اما خب درجات شیطان نیست. اسناد جریان به نهر اسناد الی ماه و له نیست. این که میگوین نهر جاری است یعنی آبش جاری است، وگرنه نهر که بستر آب است او جاری نیست، رودخانه جاری نیست، رود جاری. منتها اسناد جریان به نهر وقتی صحیح است که آب فراوان داشته باشد. اگه یک مقدار مختصری در نهر آب باشد نمیگن نهر جاری. اگر آب فراوان بود که ظرفیت نهر رو پر کرد، اونگاه انسان میتواند بگوید نهر روان است. اسناد جریان به نهر وقتی روا که آب فراوانی داشته باشد، وگرنه اگر رودخانه مقداری آب از تهش بگذرد نمیگن نهر جاری. پس اسناد جریان به نهر متحهی میخواهد و اون فراوان بودن آب که تجری من تحتها الانهار، یعنی تجری من تحتها مياه الانهار، نه خود انهار. عمده این نکته است که قرآن در اینجا چه اصراری دارد که بفرماید هر وقت از میوه های بهشت به بهشتیان دادن، اینا میگوین این همانیست که قبلا به ما دادن. این رو برای چی میدن؟ این به عنوان شکر از این گفتن لذت میبرن و خدای سبحان از این جمله چه منظوری دارد؟ این هم میخواد به عنوان بشارت ذکر بکنن. چرا هر وقت به بهشتی میوه میدهند میگوید این همانیست که ما قبلا بهره بردیم؟ چرا او میگوید؟ این به عنوان حمد خدا و خدای سبحان این مسئله را به عنوان یک قضیه کلیه که همواره اینها این سخن را دارن چرا نقل میکند؟ منظور چی؟ یه سلسله اموری مربوط به میوه های بهشت است. اونها را خدای سبحان یکی پس از دیگری ذکر فرمود، سر اونها روشن. مثلا فرمود میوه های بهشت هرگز تمام نمی شود. خب این یک نحوه بشارت. بهشتیان اگر بخواهن از میوه های درخت استفاده کنن رنج و زحمتی ندارد، به مجرد اراده میوه برای اونها حاصل می شود. این یک نحوه بشارت. هر وقت از میوه استفاده کردن فورا جای او رویده می شود. این هم یه نحوه بشارت. اینها را انسان می فهمد. اما این جمله چه تبشیری و چرا بهشتی ها همیشه این جمله را میگن؟ هر وقت به اونها میوه دادن میگن این همونیست که ما قبلا خوردیم. این رو برای چی میگن؟ کلما رزقهم منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا. به عنوان قضیه موجب جزئیه نیست، به عنوان قضیه موجب کلیه است. یعنی همیشه رو میگن. خب برای چی میگن؟ اگر گفته شد کلما طلعت شمس فن نهار موجود، این یه قضیه موجبه کلیه است. یعنی هر وقت آفتاب شروع کرد روز هست. اینجا هم به عنوان یه قضیه کلیه بیان کرد. همون هر وقت از میوه های بهشت اینها را متنعم کردن، اینا میگوین ما قبلا این میوه را خوردیم. چرا میگن؟ بار اول و دوم گفتنش خوب برای این است که تازگی دارد. اما سخن از خلود بهشتی ها، بهشتی ها که مخلدند هر وقت در طی این مراحل نامحدود وقتی به اینها میوه دادن میگن این همان است که ما قبلا خوردیم، نه مثل آن. اگر بهشت داریست لنقطاء لها لا مقطوعه ولا ممنوعه و جاوید و ابدی، و اگر انسان در این مراحل نامحدود همواره از میوه های بهش بهره میبرد، چرا در این مراحل نامحدود همیشه وقتی میوه خورد، هر وقتی که میوه خورد میگد این همان است که ما قبلا داشتیم؟ حالا ثمر گاهی فواکه هست، گاهی فروش و بسبوت هست که فرمود فروش مرفوعه. وقتی فرشهای بهشت را خدای سبحان معرفی میکند و بتاینها من استبرق، من استبرق یعنی آستر این فرش حریره. بتاین جمع بتانه است، بتانه آستر، مثل زهائر که جمع زهاره است و زهاره یعنی ابره. فرمود آستر این فرش ها استبرق و حریره. اما ابره فرشی در دنیا چیزی نیست که بتواند ابره فرش باشد، لذا بیان نشد. چون هیچ نخی به هیچ پارچه‌ای به هیچ رشته‌ای در دنیا بالاتر از حریر و استبرق نیست. اون عالی‌ترین پارچه ها حریر و استبرق هست. فهمید اون که عالی‌ترین پارچه ها اون تازه ابره فرش بهشت هست. اما آستر فرش بهشت هست که روی خاک هست. چون فرش یک آستری دارد که رو زمینه و یک ابره ای دارد که نقشی دارد و هنری رو او اعمال شده است و ارزش مهم فرشم مال ابره است، نه مال آستر او. فبود آسترش که روی خاک است از استبرق و حریر است. اما حالا ابره او چیست؟ خدا میداند. همه اینها را بیان کرد. اینها هم روزی، این چیز نیست که رزق فقط میوه و امثال میوه باشه. فرمود هر وقت به اینها میوه دادن اینا میگن این همانی که قبلا به ما دادن. این دوباره چی میگن؟ اگر بهش دائمی کما هو الحق و اگر در این مراحل نامحدود و جاودان انسان از انواع ثمار استفاده می کند و اگر روزی اون بهش تنها خوردن نیست به مانند آن، بلکه هر چه که جزء لذایذ انسان به روحش یا به جسمش برگردد به عنوان غذاهای بهشتی در اختیار او، چرا هر وقت به بهشتی چیزی دادن میگوید این همان است که ما قبلا یافتیم؟ اگر ما هیچ راهی نداشتیم که این ظاهر را حفظ بکنیم، اونگاه بر اساس تفسیر بعضی از مفسران میگویم هاذا الذی رزقنا من قبل، یعنی هاذا هل الذی رزقنا، از باب تشبیه هست، با حذف حرف تشبیه بمانند، که این نعمت هایی که خدا ما داد مثل آن است که ما در دنیا دیدیم. اولا همونطوری که در بحث قبل عرض شد، خیلی از نعمت ها در بهشت است که نمونش در دنیا نیست. ابره فرش های بهشت نمونش در دنیا نیست، چون آسترش فقط استبرق و حریره، امرش چیز خدا نیست. خیلی از نعمت های بهشت است که نمونش در دنیا نیست و خیلی از فرش های استبرق بافت است که اصلا این طبقه محرومی که اهل بهشتن ندیدن تا روی او راه بروند روی او بشینن. اگر یه همچه فرشی به یک انسان محروم دادن، اون که نمیگوید این همان است که در دنیا من روش نشسته بودن. خیلی از این فرش ها اصلا اون ندید، به این فکر نبود تا بگوید این همان است که من قبلا در بهش دیدم. اگر ما توانستیم ظاهر این آیه را حفظ بکنیم، نیازی به تشبیه و تکلف حذف حرف تشبیه و مانند اون نیست. اگر قرآن کریم عمل را زنده می‌داند و می‌گوید هر انسان هر چه کرد می‌بیند، نه نتیجه را میبیند، مثل عمل را میبیند. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود رو ان بینها و بینه امدا بعیدا. انسان هر چه کرد میبیند، مثل عمل را میبیند، نه نتیجه عمل را. اگر مثل عمل را میبیند و اگر خود انسان جاوید و مخلد است و اگر متن عمل هم جاوید و مخلد است و اگر بهشت را عمل می سازد و اگر میوه های بهشت از عمل ظهور می کند، پس انسان هر بار که میوه نصیبش می شود می داند این از متن عملی است که در دنیا خدای سبحان به او اعطا کرده است، به توفیق انجام او را داد. این که می گوید این همان است که قبلا به ما دادم، یعنی این عملی که خدای سبحان توفیق اون را به ما داد امروز به صورت میوه در آمد. و اما چرا همیشه این حرفو می زند؟ چرا همیشه این سخن را دارد؟ خب یک بار گفت بس است. این مثل حمد است که انسان در برابر هر نعمت باز خدا را شکر کنه. در برابر حمد این آمد که وقتی بهشتیان از نعمتها متنعم می شوند حمد می کنند. این جا دارد انسان در برابر هر نعمت حمد کنند. اما چرا در برابر هر نعمت می گوید این همان است که قبلا به ما دادند؟ این هم به منزله یک نحوه ثنای حق است که خدای سبحان به وعدش وفا کرد. فرمود هر چه امروز کردی فردا عینش را می‌بینی، ما الان داریم می‌بینیم. به ما فرمود هر چه کردی عینش رو مشاهده می‌کنی، ما الان داریم مشاهده می‌کنیم. حاضر لکی رو زیر نام نکرد. و اونگاه این هم یک تعذیبی است برای بهشتیان. نمی‌گویند خدا را شکر میکنیم که به اعمال ما پاداش داد. ما عمل کردیم به عمل ما پاداش داد. نه، میگوید خدا را شکر میکنیم که در دنیا توفیق عمل داد، در آخرت توفیق بهره برداری از ثمره عمل. نمیگن این نتیجه کاری است که ما کردیم، میگوین این همان است که قبلا به ما دادند. هاذا الذی کل ما رزقون منها من ثمرت رزقان قالوا هاذا الذی رزقنا. این که امروز به صورت میوه است، دیروز به صورت نماز بود که روزی ما بود. نماز را خدا در دنیا روزی ما کرد، توفیق اون را داشتیم، امروز به صورت میوه در آمده. یا زکات را خدا در دنیا روزی ما کرد، امروز به صورت این فروش مرفوعه در آمده و ماننده آن. نمیگن ما این کار را کردیم، میگن ما رزقنا، یعنی خدا روزی ما کرده. هرگز به خود نسبت نمیدن، نمیگن ما این کار را در دنیا کردیم و الان پاداشش رو میگیریم. میگن این همانیست که خدای سبحان در دنیا روزی ما کرده و الان همون را داریم بهره برداری میکنیم. این یه نحوه تعدبی آمیخته با تنان. و چون اون نیت و اون عمل دائمی و ابدی، بنابراین نتیجه اون عمل ثابت و دائمی را انسان برای ابد می‌بیند و هرگز هم قطع نمی‌شود و همواره انسان شاکر است. میاد خدا را شکر می‌کنیم که در دنیا این خیرات را روزی ما کرد و در آخرت نتایج این خیرات را روزی ما کرد. در هر دو نشأه رازق خداست و ما مرزوقیم و این رزق ما. هرگز به خود نسبت نمیدن، نمیگن ما در دنیا این کار کردیم امروز به این پاداش رسیدیم، بلکه میگوین هاذا الذی رزقنا من قبل. لذا این هم جزء مضامین این آیه است که خدای سبحان فرمود مؤمنین را به محتوای این آیه بشارت بدید، یعنی به اینها بشارت بدید که اگر امروز یک عمل خیری نصیب شما شد، برای ابد در کنار صفحه این عمل بینشین و این عمل برای ابد میوه میدهد. همونطوری که عمل تلخ به صورت آتش در میآید، چون که در سوره نساء آیه دهم بیان کرد، همون ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. اگر خوردن مال مردم به صورت آتش است، انجام اعمال صالح هم به صورت نور است. اون نار است که معاء را تغطیه می کند، وسعت امعاءهم. این نور است که برای مؤمنین راه گشاست، یسعی بین ایمانهم و ایدیهم و ایمانهم. کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا. آیونی که این کریمه را به همون نعمت‌های بهشت تطبیق کردن، در این هذا الذي رزقنا گرفتار تکلف شده. گفتن خب اگر منظور خصوص نعمت‌های بهشت باشد، نعمت اول را که بنها دادن چی میگن؟ چگونه به خودشون اجازه میدن که بگن این همانی که ما قبلا خوردیم، این قبلا سابقه نداشت؟ گذشته از این محضور، نعمت‌های بعدی که منها داده میشود، این عین اون نعمت قبلی که نیست، مثل نعمت قبلی. چرا میگن هاذا الذی رزقنا من قبل؟ میگن چون افراد یک نوعن شبیهن، این هاذا به وحدت نوعی برمیگردد نه وحدت شخصی. هاذا این همون نوعی است که ما قبلا مصرف کردیم. خب حالا چرا این همه تکلف؟ چرا بگویم هاذا الذی رزقنا من قبل؟ یعنی این فرد از نوع همون افرادی است که قبلا به ما دادن. چرا این همه تکلف؟ بلکه بگویم این میوه این همون عملی است که خدای سبحان در دنیا به ما توفیق داد. اون معرفت، اون اخلاق، اون عمل، این میوه. چون عمل به خلق متکیست و خلق به اعتقاد متکیست و اعتقاد ثابت و پایدار است، هر لحظه میوه میده. در سوره مبارکه اذا وقعه وقتی جریان میوه ها و درخت میوه ده بهشت را بیان میکند، میفرماد به اینکه به فاکهت کثیره لا مقطوعه ولا ممنوعه، میوه های درخت بهشت هرگز منع و قطع ندارد، ممنوع نیست، نه خود میوه کم میشود نه جلوی میوه خار را میگیرند، لا مقطوعه است ولا ممنوعه، نه میوه کم میشود که یک وقت درخت میوه بدهد یک وقت درخت میوه ندهد و نه جلوی کسی را میگیرند، لا مقطوعه ولا ممنوعه. اما در دنیا این چنین نیست، در دنیا گاهی مقطوعه است گاهی ممنوعه، گاهی درخت مقطوع است یعنی قطع شد سال آورش نیست میوه نمیده، اون هم درختان دنیا سال یک بار یا دو بار میوه بدهن، اما درخت بهش توتی اوکله ها کلهی، اوکل یعنی خوراکی، نه خوردم، اوکل یعنی معکول، یعنی خوراکی را هر لحظه امتحان میکنه. این چنین نیست که سال یکی یا دو بار میوه بدهن، پس اوکلش دائم است، اوکلوها دائم یعنی میوه و خوراکی او دائمی. پس این نقصی که در درخت‌های دنیاست در درخت بهشت نیست. درخت دنیا میوه‌اش گاهی هست گاهی نیست، جزا می‌شود مقطوعه، اما درخت بهشت اوکلوها دائم، میوه‌اش چون دائمی است پس مقطوعه نیست. نقص دیگری که در درختان بهشت است اینه که گاهی انسان می‌خواهد از میوه‌های در درخت دنیا هست، این است که گاهی میخواد از میوه های درخت دنیا استفاده کند ولی نمیگذارد، یعنی در باغ بسته است شما راه ندارید، شخص را ممنوع میکند، درخت میوه دارد ولی جلوی انسان را میگیرد. در بهشت این چنین نیست که جلوی کسی را بگیرد انسان بشود ممنوع. پس این شجره که دارای ثمره فراوان است لا مقطوعه ولا ممنوعه، این که لا مقطوعه است ولا ممنوعه یا اوکلوها دائم به مانند آن، تصویرش را از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که یعنی که چجور می شود که درخت بهشت میوهش دائمی باشد که انسان هر چه از این میوه ها استفاده کرد کم نیاید. مرحوم فیض رضوان الله در صافی ذیل آیه کریمه لا مقطوعه ولا ممنوعه سوره اذا وقعه بعد از تفسیر این آیه دو حدیث نقل میکنه، یکی از احتجاج مرحوم طبرسی که از امام صادق سلام الله علیه نقل کرد، از حضرت پرسیدن که این که میگوین اهل بهشت وقتی از درخت بهشت استفاده کرد فورا جای این میوه میروید تصویرش چگونه؟ فیضا اکلها عادت که هیئتها، از حضرت سوال کردن این جریان درست است که انسان همین که از درخت بهشت میوه گرفت فوراً جاش رویده میشود، آیا این جریان درست است؟ قال علیه السلام نه این درست است. علا قیاس سراج یعت القابس یقتبس من فلا ینقص من ذوئه شیئا و قدم تلعت منه دنیا سراجاً. شما این دستگاه نور دهنده را میبینید مرتب دارد نور میدهد، لحظه اول که نور داد این چنین نیست که دیگر اون نگر خاموش بشود، مرتب دارد نور میده، همون طوری که یک چراغ یک نگر مرتب نور میدهد، این چنین نیست که نور اول را که داد بعد خاموش بشود بلکه پشت سر هم دارد نور میدهد. درختان بهشتم مثل سراج مثل شمس مثل چراغم که پشت سر هم نور میدهند و هرگز خاموشی ندارد. این یک مرحله از تبیین لا مقطوعه ولا ممنوعه. اما روایت دیگر را از بصایر و درجات نقل میکنند، از امام صادق سلام الله علیه فرمود فی البصائر عنه علیه السلام فی هذه الآیه انه والله لیس حیث یذهب الناس انما هو العالم بما يخرج منه. فرمود این طوری که توده مردم از این آیه برداشت میکنن این چنین نیست. این جریان لا مقطوعه ولا ممنوعه عالم و علمی که از عالم بروز و ظهور میکنه. این چنین نیست که اگر یک عالم علمش را انفاق کرد چیزی کم بشود یا دوباره جایش بروید. این طور نیست. این مرتب دارد علم افاضه میکند بدون اینکه چیزی کم بشود. این یه حق که عالم وقتی علمی رو اعطا میکند نظیر آفتاب نیست که نور بتابد، چون آفتاب رو حساب دقیق بالاخره یه ذرات دیگری تبدیل به نور میشود، جاش خالی فوراً جبران میشود. مثل یک نهر روانی که چون ماده دارد همین که یک مقدار از او گرفتید فوراً جای او پر میشود. گرچه جای او پر میشود اما جاش خالی شد به چیزی دیگر جای او رو پر کرد. این طور نیست که خالی نشود. اصولاً امور مادی این چنینند. وقتی آفتاب نور میدهد این چنین نیست که چیزی از او کم نشده باشد، چیزی از او حقیقتاً کم شده ولی فوراً جای او را جبران کردن. یا وقتی از دریا شما مقداری آب گرفتید به همون اندازه از دریا کم شد ولی جای او جبران شد. اما وقتی عالم یک مطلبی را به کسی گفت این چنین نیست که از او چیزی کم شده باشد بعد جبران بشود، اصلا کم نمی شود. این یه حقیقتی است که لا مقطوعتن ولا ممنوعه. گرچه ارتباط مستقیم با آیه لا مقطوع ولا ممنوع ندارد، یه حقیقتی رو امام صادق سلام الله علیه بیان کرد، ولی بالاخره یک مثالی هم باید با آیه داشته باشد که در زیل این آیه سوال شده است. اگر هیچ ارتباطی به درخت بهشت و میوه بهشت نداشته باشد که تفسیر روایی این آیه نخواهد بود. یه ارتباطی باید با درخت بهشت داشته باشد. درختان بهشت را اگر بخواهند برای ما توضیح بدن در درجه اول میگویند مثل آفتاب است که مرتب نور میدهد، چیزی از او کم نمیشود. یه قدری که جلوتر رفتیم میبینیم به ما میگویند درخت بهشت مثل عالمی است که علم میدهد. هر دوش درسته، نه اینکه یکی درست باشد دیگری نادرست. یکی دقیق است دیگری ادق. این که گفته شد درجات بهشت به عدد آیات قرآن کریم است و یقال لقار القرآن اقرا ورقه، به اهل قرآن میگویند بخوان و بالا برو، یعنی هر اندازه که در دنیا قرآن آشنا شدی و از معارف قرآن بهره بردی و عمل کردی نتایجش را به عنوان درجات اینجا دریافت میکنی. این چنین نیست که یکی درست باشد یکی نادرست، یکی درست است یکی درست تر. شما این جریان را از معان الاخبار مرحوم صدوق لابد مستحضری که از امام صادق سلام الله علیه یا یک معصوم دیگری مرحوم صدوق نقل میکند که راوی سوال کرد چرا کنیه مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم ابوالقاسم است، چرا پیغمبر میگفتن ابوالقاسم؟ حضرت فرمود خب یه پسری داشت به نام قاسم و او پدر این پسر بود، از این جهت او رو گفتن ابوالقاسم. ارشد جد می بیانه فرمود سر این که پیغمبر ابوالقاسم می گویند اینه که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه قسیم الجنت و النار، این یک است. و علی ابن ابی طالب دست پرورده پیغمبر است که از هجر تربیت پیغمبر استفاده کرد، این دو است. و هر متعلمی فرزند است و هر معلمی پدر، این سه است. چون علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و النار است و فرزند معنوی پیغمبر است و پیغمبر پدر این قسیم است، شده ابوالقاسم. خب اون معنای ظاهری که همه می فهمند با این معنا خیلی فرق می کنند. و این راوی اگر دقیق تر سوال می کرد و عرض می کرد جد می بیانن حضرت شاید توضیح بیشتری دیده. منتها ظرفیت این راوی همین مقدار بود، خیلی شاکر شد و از مجلس بیرون آمد. ان هذه الغروب اوئیتون خیف خیروها او آها. خیلی ها هستن که ظرفیت کامل تری دارن، وقتی یک معنی دقیق نصیبشون شد تشنه تر می شدن و ادهی هستن که فوراً به همون مقدار اکتفا میکنن.
این دو حدیثی که مرحوم فیض در زیلین آیه نقل کرد هر دو درست است، یکی دقیق است یکی عدم. یکی میگوید درختان بهشت مثل آفتابند، یکی میگوید درختان بهشت مثل عالم. اون که میگوید درختان بهشت مثل آفتابند مرحله دقیق است، اون که میگوید درختان بهشت مثل عالمند مرحله عدم. و انسان چون مهمان عقیده خودش و در اثر همون عقیده دارای اخلاق است و در اثر همون اخلاق دارای عمل است و اون عقیده هم به خالد و جاویدی، بنابراین همواره عقیده و خلق را میبینه. این چه نیست که انسان عمل را ببیند عقیده را نبینه، چون عمل محصول اون عقیده است. عقیده مرا برای من بخواهد اذکرونی از خود. این چه نیست که این یک مضافی در اینجا محذوف باشد اذکرونی، یعنی ای اذکرونه مثلا اون که نعمتهای خدا را در راه او ایثار می کند و خود با آب قراح افطار می کند، اون که به فکر نعمت هرمین اون رو در روایات دارد به این که به صورت مسک در می آید. علیه حال اون نشعه چون نشعه دنیا نیست، کون و فساد در اونجا نیست، هیچ گونه آلودگی در اونجا نیست. و لهم فیها ازواج مطهرتون و هم فیها خالدون. این هم یکی از مواد تبشیر این آیه است. همسران مطهر، اصولا کلمه زوج افته از کلمه زوجه است. در قرآن به همسر زوجه گفته نشده، زوج گفته شده، کل واحد زوج دیگری هست. و لهم فیها ازواج مطهره. بعضی ها پنداشتن به این که بر اساس اون که در اول سوره نساء آمده است که خدای سبحان اول نفسی را خلق کرده ثم خلق منها زوجها، خواستن این چنین استنباط کنن که اول حوا علیها السلام خلق شد بعد آدم، برای اینکه خدا فرمود و خلق منها زوجها، خیال کردن در قرآن زوج در برابر زوجه است. طرفین را میگن زوج، هم زن را میگن زوج هم مرد را میگن زوج. لغت فصیح اینه. به قرآن کلمه زوجه را درباره زن بکار نبرید، چون کل واحد باعث پیدایش زوجیتن، کل واحد زوج دیگری هم. لذا سخن از زوجات نیست، سخن از ازواج است. فرمود و لهم فیها ازواج مطهرتون و هم فیها خالدون. ازواج یعنی که هم از عادات و امثال زاله که در دنیا مبتلاین طاهرن و هم از همه نقص ها متحرن، تدهیر شدن، خدای سبحان تدهیرشون کرده. و هم فیها خالدون یعنی اهل بهشت در بهشت مخلدن. در ذیل این آیه کریم است که در تفسیر شریف المستقلین از کافی از اون امام صادق سلام الله علیه اون حدیث شریف نقل کرده است که سوال میکنن چرا بهشتیان در بهشت مخلدن و دوزخیان در دوزخ مخلدن. حضرت اون جواب میفرماید که چون نیتشون این بود که اگر دائما در دنیا بمانن کار خیر یا کار بد انجام بدن که بحث علاهی دارد. الحمدلله رب العالمین.